شهر مسقط پایتخت عمان فردا میزبان دیدار چهار جانبه صلح در مورد افغانستان خواهد بود. ادامه تهدیدها در سرپل بعد دنبال سقوط منطقه میرزا اولنگ، اکنون سایر مناطق با چالش امنیتی روبرو شدند و پلیس کابل میگوید از یک رویداد بسیار مدهش در پایتخت جلوگیری کرده است. 9 صبح وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. در یک ساعت پیش رو من جاوید نعیمی و همکار تکنیک سید قادر جلالوف با مجموعه خبرها و گزارش‌ها و دو برنامه هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در نیمه دوم فراموش نکنید که برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها. قرار است استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان فردا تصویب شود. دیدبان حقوق بشر میگوید وعده های گذشته در بخش آموزش دختران افغان نیمه تمام مانده است و شمار قربانیان در مرگبارترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیای امریکا به 38 تن رسیده. مشروع خبرها. قرار است استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان فردا تصویب شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جریان نشستشان در 16 اکتبر در لوکزامبورگ در کنار مسائل دیگر در مورد افغانستان صحبت می‌کنند. بر اساس مسوده نتیجه‌گیری شورای اتحادیه اروپا که به دست رادیو آزادی رسیده، در استراتژی جدید اتحادیه اروپا 5 نکته کلیدی برجسته شده‌اند: صلح و ثبات و امنیت منطقه‌ای، دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، توسعه اقتصادی و بشری، مهاجرت و توانمندسازی زنان از نکات اساسی این استراتژی اند. اتحادیه اروپا در ماه اسد امسال طرحهای استراتژی جدیدش را در حمایت از صلح و رفاه در افغانستان ارائه کرد. این اتحادیه گفته است که در دراز مدت در کنار مردم و حکومت افغانستان باقی خواهد ماند. یک مقام امنیتی افغانستان میگوید پلیس کابل از یک رویداد مدهش در پایتخت جلوگیری کرده است. جنرال حق نواز حقیار، معاون محافظتی زون 101 آسمایی، ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت که پلیس یک موتر را در ساحه کوته سنگی در روضه پنجم پلیس حوالی ساعت 10 شب شناسایی کرد.
تقریبا در حدود 30 دانه بشکه‌ای که مملو از مواد انفجاری پر بوده و در زمین 2 بمب‌های سابقه تیارات که بودن در داخل از این جای سازی شده بوده که خوشبختانه از یک رویداد بسیار مدهشی که در شهر کابل باید رخ میداد جلوگیری صورت میگیره.
جنرال حق نواز افزود پلیس پس از آن بر واسطه نقلیه تیراندازی کرد که وی دستور توقف را نپذیرفت و به استقامت کمپانی فرار کرد. وی افزود در نتیجه تیراندازی راننده موتر زخمی شده است. هنوز روشن نیست که هدف اصلی کجا بوده و کدام گروه در این رویداد دست داشته است. تحقیق پلیس در این مورد ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش تازه‌اش گفته است وعده ای را که افغانستان و کشورهای تمویل کننده در سال 2001 میلادی در بخش آموزش دختران داده بودند نیمه تمام مانده است. قرار است گزارش تازه دیدبان حقوق بشر تحت نام دسترسی دختران به افغانستان، اگر دکتر نشوم روز بیمار خواهی شد، در نشست خبری در 17 اکتبر رسما منتشر شود. در خبرنامه این نهاد حقوق بشر آمده است که پیشرفت‌ها در بخش تعلیم و به دختران شکنند و در شماره از مناطق افغانستان در حال فروپاشی است. بر اساس خبرنامه این گزارش بر بنیاد نزدیک به 250 گفتگو در کابل، قندهار، بلخ و ننگرهار و همچنان برخی اسناد تهیه شده است. بر اساس گزارش ها در سال 2002 میلادی نزدیک به 1 میلیون شاگرد که بسیاریشان پسر بودند به مکتب می رفتند. اما اکنون اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا می گوید به خاطر تلاش های این اداره دیگر کشورهای تمویل کننده و حکومت افغانستان 9,200,000 کودک به مکتب می روند که 39% درصدشان دختران هستند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. در نتیجه دو انفجار در موگادیشو پایتخت سومالیا بیش از 20 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها بم در دو موتر گذاشته شده بود. پلیس دیروز گفت انفجار اول در محل پر از اداره های حکومتی، هتل ها و رستوران ها رخ داد و حداقل 20 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. انفجار دوم دو ساعت بعد در منطقه مدینه رخ داد و دو تن را کشت. تا هنوز گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است. شمار قربانیان در مرگبارترین آتش‌سوزی در تاریخ کالیفرنیای آمریکا به 38 تن رسیده. در حال حاضر 10,000 کارمند اطفائیه شدیداً برای خاموش ساختن این آتش‌سوزی تلاش دارند. اداره محافظت از جنگل‌ها و کنترل آتش‌سوزی در کالیفرنیا روز شنبه گفت ماموران اطفائیه در حال حاضر برای خاموش کردن 16 شعله بزرگ آتش در شمال این ایالت تلاش دارند. به گفته این اداره تا اکنون بیش از 5,700 ساختمان و تأسیسات تجارتی در کالیفرنیا سوخته و با خاک یکسان شدند. مقام ها میگویند تا هنوز 300 تن ناپدید هستند. آتش سوزی که یک رویداد عادی در ایالت کالیفرنیا دانسته می شود، هنگام زندگی مردم را با تهدید روبرو کرد که در نتیجه وزش تنبات ها از تاکستان ها خانه های مردم را هدف قرار داد. نیروهای ضد گروه دولت اسلامی در سوریه گفتند که جنگ نهایی برای ریشه‌کن کردن جنگجویان داعش در شهر رقه جریان دارد. این نیروهای ضد داعش از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردارند. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها دیروز گفت که چندین جنگجوی داعش تسلیم شده و ممکن است درگیری روان چند ساعت یا چند روز را در بر گیرد. گروه دولت اسلامی یا داعش رقه را در شمال سوریه پایتخت بالفعل خلافت خودخوانده‌اش اعلام کرده است و اکنون نیروهای ائتلاف میگویند که این 90% شهر رقه را در کنترل خود دارند. و دهاتن در منطقه کرمیای اوکراین که از سوی روسیه اشغال شده بازداشت شدند. 34 تن به خاطر تظاهراتشان در دفاع از تاتارهای کرمیا دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها بیش از 100 تن دیروز در سراسر کرمیا دست به اعتراض های یک نفری زدند. این در حالی که برای اعتراض های یک نفری به اجازه قبلی مقام ها نیاز نیست. در 11 اکتبر 6 تن از تاتارهای کرمیا به اتهام عضویت در سازمان حزب التحریر در شهر باخچیسرای دستگیر شدند. این سازمان اسلامی می تواند در اوکراین فعالیت کند، اما مقام های روسیه فعالیت آن را ممنوع کردند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما با این مطالب در ادامه با شما خواهیم بود. شهر مسقط پایتخت عمان فردا میزبان دیدار چهار جانبه صلح در مورد افغانستان خواهد بود. عمان چه نقشی میتواند داشته باشد؟
عمان امکت ایران خوب از مسقط و امکت امریکا خوب رابطه داره.
ادامه تهدیدها در سرپل به دنبال سقوط منطقه میرزاولنگ، اکنون سایر مناطق با چالش امنیتی روبرو شدند. پلیس کابل میگوید از یک رویداد بسیار مدهش در پایتخت جلوگیری کرده. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. خیاطی هم هنر است و هم از مصرف زیاد دختر خانم ها جلوگیری میکند.
وقتی که من هم خیاطی یاد نداشتم، نمیتونستم، میرفتم به بسیار قیمت گزاف اجوره میدادم یک لباس به خود جور میکنم. حال که یاد دارم خودم میتونم مرنا و لباس به خود جور کنم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی و در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. شهر مسقط پایتخت عمان فردا دوشنبه میزبان دیدار چهار جانبه صلح در مورد افغانستان خواهد بود. باز هم نماینده های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین با هم دیدار می کنند. 5 دیدار مشابه در اوایل سال 2016 نتوانست طالبان را به میز مذاکره صلح بکشاند، اما پرسش در اینجاست که آیا نشست مسقط خواهد توانست چنین کند؟ در گزارش از مصطفی صدیقی به اینها پرداخته شده.
قرار است افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده فردا دوشنبه در شهر مسقط پایتخت عمان در مورد صلح افغانستان دیدار کنند. این دیدار چهار جانبه بیش از دو هفته پس از دیدار جنرال قمر جاوید باجوال و ایدرستی زوردوی پاکستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان انجام می شود. در ماه آگست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پاکستان را به پناه دادن به تروریستان متهم کرد و خواهان تغییر فوری رویکرد اسلام آباد شد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که استراتژی جدید ایالات متحده موقف حکومت افغانستان در کار مبارزه با تروریسم را بیش از پیش تقویت بخشیده است. مستغنی در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که دیدار چهار جانبه در عمان چقدر مؤثر خواهد بود چنین گفت:
ما باور داریم که از هر زمان دیگری حالا فرصتش رسیده که پاکستان در امر مبارزه با گروه های مختلف تروریستی و بیرون راندنشان از قلمرو خود گام بردارد.
در دیدار روز دوشنبه در مسقط قرار است شورای عالی صلح افغانستان هم اشتراک کند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا دیشب در صحبت با رادیو آزادی نقش عمان را مؤثر توصیف کرد و افزود:
عمان امکت ایران خوب از مسقط و امکت امریکا خوب رابطه داره. ما امیدوار هستیم یک همکاری منطقه ای را به طور مؤثر زمینه سازی بکنه در راستای صلح افغانستان.
این بار فقط محل دیدار تغییر کرده. افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در اولهای سال 2016 نخستین نشستشان را با هدف زمینه سازی برای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در اسلام آباد انجام دادند، ولی این دیدارهای پیاپی در کابل اسلام آباد حتی پس از 5 بار هم نتوانست باب مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان را بگشاید. حکومت افغانستان، شورای عالی صلح و شمار از حلقه های سیاسی در کابل پاکستان را متهم می کنند که به وعده های خود در قبال آوردن طالبان به میز مذاکره صلح وفا نکرده است. اسلام آباد این اتهام ها را رد کرده و مدعی شده که از صلح برهبری و مالکیت افغان ها حمایت می کند. مایکل کوگلمن پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن است. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی دو مانع اصلی را در تلاش های مصالحه در افغانستان برجسته ساخت. یکی پاکستان است. با وجود پیام های عمومی مبنی بر این که این کشور واقعا خواهان روند صلح است، هیچ نشانه نیست که پاکستان برای آوردن طالبان به میز مذاکره از نفوذ کافی خود بر این گروه استفاده کرده باشد. و بزرگترین مشکل دیگر خود طالبان هستند. با وضاحت و تاکید می گویم تا زمانی که طالبان در میدان جنگ از قوت برخوردار باشند، هیچ انگیزه برای دست کشیدن از جنگ و مصالحه با حکومت افغانستان نخواهند داشت. در میان تردیدها و امیدواریها اکنون دیده شود که تلاش‌های چهار جانبه تازه در شهر مسقط عمان خواهد توانست دروازه گفتگوهای رو در رو میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان را بگشاید یا نه.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها در ولایت سرپل میگویند از 4 روز به این سو طالبان مسلح عملاتشان را بالای پوسته های مهم ولسوالی سیاد شدت بخشیده و جنگ هم اکنون ادامه دارد. درست پیش مسئولان امنیتی ولایت سرپل از سقوط پوسته های مهم قریه مرزا اولنگ در ولسوالی سیاد به دست طالبان مسلح خبر داده بودند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد از ولایت سرپل جزئیات میدهد.
طالبان مسلح پس از تسلط بر قریه مرزا اولنگ ولسوالی سیاد سرپل حالا حملاتشان را به دیگر پاسگاه‌های مهم این ولسوالی شدت بخشیدند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سریپول با اظهار این مطلب بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح از 3 روز به این سو خود را به مناطق قفلاتون در 12 کیلومتری مرکز ولسوالی سیاد رسانده اند. امانی می گوید حالا هم جنگ در مناطق مختلف این ولسوالی جریان دارد.
مدت 3 روز به این طرف حملات دشمن بالای ولسوالی سیاد، از مناطق ولسوالی سیاد به ویژه منطقه مرزاولنگ شدت یافته و جنگ به این ساحات هم اکنون که ما با شما صحبت میکنم جریان داره. متاسفانه یکی دو پسته مهم و استراتژیک که ما در قسمت غربی در مرزاولنگ که بالای تپه بندشیرم است، اونجا در او بدست دشمن سقوط کرده و جنگ برای فعلا هم در منطقه مرزاولنگ و برخی از نقاط ولسوالی سیاد در نیروهای امنیتی و دشمن به شدت جریان داره.
در همین حال اعضای شورای ولایتی سرپل با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی در این ولایت از دولت خواهان راه اندازی یک عملیات پاکسازی را شدند. اما ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل در این مورد گفت
پلان های در خصوص سرکوب دشمن در ولسوالی سیاد داره، اما به دلیل محرمیت موضوع ما از ارائه جزئیات در این زمینه معذرت میخوام.
ولایت سریپول در ماه‌های اخیر به شدت ناامن شده و گروه‌های حراس افکن به شمول طالبان و داعش در نقاط گوناگون این ولایت حضور چشمگیرشان را ثابت کرده اند. با گفته مسئولان امنیتی سریپول در 2-3 روز گذشته طالبان مسلح از ولایات غورس، سمنگان و فاریاب نیروهای جنگی تدارک دیده و بالای پاسگاه های مهم مرزا اولنگ حمله کرده و این قریه را سقوط دادند. اما دفتر مطبوعاتی قماندانی قل اردوی 209 شاهین ناوقت روز گذشته طی یک خبرنامه به رسانه ها سقوط قریه مرزا اولنگ را رد نموده است. به نوشته دفتر مطبوعاتی قماندانی قل اردوی 209 شاهین، صرف از 2 پوسته نیروهای امنیتی به دلیل جلوگیری از تلفات و ضایعات عقب نشینی کرده اند. همچنان در این خبرنامه ذکر شده است که نیروهای کمکی با حمایت تیاره‌های قوای هوایی کشور به ساحات بند شیرم و تپه آنتن رسیده و به زودی وضعیت تغییر خواهد کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان از تأخیر در بررسی قضیه اتهام‌های وارد شده مبنی بر اختلاس پول بر رئیس دارالانشا و رئیس ولسی جرگه افغانستان ابراز نگرانی می کند. یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت نیاز است تا این قضیه از یک محکمه با صلاحیت به گونه همه جانبه بررسی شود. در اول ماه میزان معاون اول ولسی جرگه رئیس دارالانشا و رئیس مجلس را به فساد اداری و اختلاس پول متهم کرده بود. سحر لیوال از کابل جزئیات می دهد.
شماری از آگاهان حقوقی با ابراز نگرانی میگویند که مبادا با گذشت زمان قضیه اتهام اختلاس بر رئیس دارالانشا و رئیس ولسی جرگه به دست فراموشی سپرده شود. سید خالد سعادت یک عضو کمیته حقوقدانان افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت هیچ استثنایی باید در برابر این قضیه وجود نداشته باشد.
جرم خودش جرم است. اگر توسط یکی از اعضای ولسی جرگه صورت میگیرد، توسط هیئت اداری صورت میگیرند و یا اشخاص و افراد دیگری که در حکومت و در قوی قیدنه وجود دارن، اینها مرتکب جرم میشوند. بنابراین هیچ استثنایی وجود نداره که تحقیق صورت نگیرن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که نزدیک به 20 روز قبل همایون معاون اول ولسی جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه را به اختلاس 4 میلیون دلار پول متهم کرد و ادعا کرد که این همه به امضای رئیس دارالانشا این جرگه صورت گرفته است. این مسئله بلوی سرانوالی راجع شد و سپس به اداره عالی تفتیش فرستاده شد، اما هنوز هم در مورد نتیجه بررسی این قضیه چیزی گفته نشده است. محمد آصف احمدزوی سخنگوی اداره عالی تفتیش به رادیو آزادی گفت که بررسی مسائل مالی و اداری این قضیه با آنان ربط می گرفت که آن را تکمیل کرده و دوباره بلوی سرانوالی فرستادند.
آنچه برای ما فرستاده شده بود بررسی موارد مالی و اداری این قضیه بود که آن را انجام داده و بالای سرانولی فرستادیم. اما در این نتیجه‌ای که فرستاده شد خیلی موارد جدید وجود داشت که باید در مورد آن لوی سرانولی اقداماتش را انجام دهد.
اما لوی سرانولی افغانستان در مورد این که بررسی این دوسیه در حال حاضر به کجا رسیده است از ابراز نظر خودداری کرده است. از سوی هم شماره از اعضای کمیسیون حقوق و امتیازات وکلای پلیسی جرگه میگویند این قضیه باید واضح ساخته شده و به دست فراموشی سپرده نشود. شریف الله کاموال رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت یک کمیسیون در داخل پلیسی جرگه مصروف کار است تا معاون اول این جرگه اسناد دست داشته در مورد این اتهامات را پیشکش کند.
تا کنون کمیسیون مشترکی که به کار گماشته شده کار میکند. زمانی که اسناد به دست ما برسد واضح خواهیم ساخت که غصب فساد و اختلاس صورت گرفته است یا خیر. این موضوع را ما حتما روشن خواهیم ساخت.
آقای کاموال گفت در این حال اتهامات غصب زمین بر همایون معاون اول پلیسی جرگه نیز وجود دارد که هر دو موضوع به گونه همه جانبه بررسی می شود. اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیسی جرگه و خدای نظر رئیس دارالانشا و همایون معاون اول این جرگه اتهامات وارده مبنی بر فساد اداری و غصب زمین را رد کردند.
پلیس کابل میگوید از یک رویداد بسیار مدهش در پایتخت جلوگیری کرده است. موتر پر از مواد منفجره دیشب در ساحه کوته سنگی شناسایی شد. مصطفی صدیقی ناوقت دیشب از جنرال حق نواز حقیار معاون محافظتی زون 101 آسمایی پرسیده که در مورد خونسا شدن این رویداد جزئیات بیشتر بدهد.
اولی ساعت تقریبا 10 بجه بود که چک پوینتی که در قسمت کوته سنگی مربوط به حوزه پنجم پلیس ما در اوجه مصروف چک بودند. موقعی که واسطه متذکره در محل میرسند واسطه اعتنانه میکنند و به استقامت کمپانی پا به فرار میگذارند و معذفینی که چک میکنند معذفین پلیس ما بالای واسطه صدا میکنند بعدا فایر میکنند. در اثنای فایر دریور هم زخمی میشند. موتر به یکی از قسمت‌های جاده در قسمت جوی می‌خوره و دریور زخمی شده را از واسطه پایین می‌کنه. تدابیر امنیتی خود را می‌گیرن. بعدن اشتباهی میشن و به تیم انجینری را خواستن. تیم انجینری موقعی که به ساحه میرسه و خود واسطه را مورد چک و کنترل قرار میده می‌بینه که در داخل از این تقریبا در حدود 30 دانه بشکه‌ای که مملو از مواد انفجاری پر بوده و در زمین دو بمب‌های سابقه طیارات که بودن در داخل از این جای سازی شده بوده که خوشبختانه از یک رویداد بسیار مدهش که در شهر کابل باید رخ میداد جلوگیری صورت میگیره.
جنرال صاحب از لحاظ تکنیکی اگر توضیح بدین که اگر این همه مواد انفجاری در شهر منفجر ساخته می شد چه اندازه ویرانی می کرد؟
یقیناً شما می فهمین که تخریب یک بم به طیاره چقدر است و یکی دو بم شود در زمین سی بشکه هم از مواد انفجاری مواد امنیم نایتریت هم در داخل خود واسطه پاشیدگی شده باشد. برای شما بهتر معلوم است که تخریب بیشتر تری در ساحه را پیدا می کنند.
آیا روشن است که کدام گروه در این دست داشته؟
به هر صورت در ارتباط با موضوع تحقیقات دوام دارد چون شخصی که باید انتحار اجرا می کرد و یا انفجار اجرا می کردن اونم او به دست پلیس است و بالایش کار جریان دارد.
روشن است موتر از کجا وارد شهر کابل شده بوده؟
قبلا هم براتون گفتم که تحقیقات روی اینمی موضوع جریان داره. اینمی حال هم ما در جریان تحقیقات هستیم که تقریبا چیزی کم 1.5 بجه شب است. اینمی حال هم تحقیقات جریان داره و عملا به شخصی که انتحار کننده بوده چون از طرف پلیس مورد اصابت مرمی قرار گرفته او هم زخمی است، عملا در شفاخانه است، یعنی بالای از او هم تحقیقات صورت میگیره. انشاءالله موضوع مطلقا روشن خواهد شد.
جنرال حق نواز حقیار، معاون محافظتی زون 101 آسمایی. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون تعداد از این رسانه های غربی را مرور کرده است.
روزنامه لاس انجلس تایمز در شماره اخیر خود در مورد کیتلن کالمن امریکایی و شوهر کاناداییش جاشوا بویلی که با کودکانشان برای مدت 5 سال در اسارت شبکه حقانی قرار داشتند، گزارش را به نشر سپرده می نویسد. جاشوا بویلی ناوقت روز جمعه که با خانم و 3 کودکش به کانادا رسید می گوید شبکه حقانی یک کودک خردسال وی را کشته و بالای خانمش تجاوز جنسی کرده است. روزنامه لاس انجلس تایمز می نویسد این خانواده 5 سال قبل توسط شبکه حقانی مربوط طالبان اختطاف شده بود. در آن زمان کیتلن کالمن حامله بود و در جریان اسارت تعداد کودکان آنها به 4 رسید. اما در مورد تولد کودک 4 کسی اطلاع نداشت. جاشوا بویلی گفته است اختطاف یک مسافر با خانم حاملهش نماینگر شرارت و حماقت شبکه حقانی است و ای اتهام وارد کرد که از جانب یک محافظ بالای خانمش تجاوز جنسی صورت گرفته است و از حکومت افغانستان خواستار تأمین عدالت در این زمینه شد. به نوشته روزنامه لاس انجلس تایمز، کابل و واشنگتن بارها گفتند که شبکه حقانی با اداره استخبارات ISI پاکستان ارتباط دارد و اداره ISI پاکستان زمینه فعالیت آزاد را برای این گروه فراهم ساخته است. ولی پاکستان این ادعا را رد کرده است. نفیس سکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است نیروهای خاص این کشور به تاریخ 11 اکتبر بر اساس اطلاعات استخباراتی آمریکا این خانواده را نجات دادند. روزنامه لاس آنجلس تایمز از قول جاشوا بویلی می نویسد که گفته است آنها به خاطر کمک به کسانی به افغانستان رفته بودند که در مناطق تحت تسلط طالبان زندگی می کنند. به مناطقی که هیچ مؤسسه خیریه در آن وجود ندارد و حکومت نتوانسته است برای باشندگان آن کمک لازم را فراهم کند. نشریه ستار اند استرایپس که بیشتر مطالب آن در مورد نظامیان آمریکایی است، در مورد 500 نظامی آمریکایی که از مدت چند ماه به این سو آموزش آنها به شدت جریان دارد می نویسد. قرار است این افراد گارد ملی اوکلاهاما در اواخر ماه دسامبر سال جاری برای ماموریت در افغانستان توظیف شوند. دگرمن مایک آرشا، قماندان این جزوتام امریکایی، گفته است این نظامیان در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو الا ماه سپتامبر سال آینده به هدف آموزش نیروهای افغان در آن کشور خواهند بود. نشریه ستار اند استرایپس با نقل قول از دگرمن مایک آرشا می نویسد که گفته است برای این افراد در امور مشورت دهی و تأمین امنیت کسانی که برای مشورت دهی در بخش‌های مختلف در افغانستان کار می کنند آموزش داده می شود. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید در نظر است هزاران نظامی اضافی آمریکایی به افغانستان اعزام شوند و تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان به حدود 11,000 تن خواهد رسید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:28 به وقت افغانستان شد. جنگ سرنوشت ساز برای پس گرفتن رقعه از نزد گروه دولت اسلامی یا داعش ادامه دارد. جنگجویان تحت حمایت آمریکا در سوریه گفتند که به زودی این شهر را تصرف خواهند کرد. تصرف رقعه ضربه دندان شکن برای داعش پنداشته می شود. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای ضد گروه دولت اسلامی در سوریه گفتند که جنگ نهایی برای ریشه‌کن‌سازی جنگجویان داعش در شهر رقه جریان دارد. این نیروهای ضد داعش در سوریه از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردار هستند. مصطفی بالی، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها، دیروز گفت که ده‌ها جنگجوی داعش تسلیم شده و ممکن است درگیری روان چند ساعت یا چند روز را در بر گیرد. نیروهای دموکراتیک سوریه ائتلاف از جنگجویان عرب و کرد است که ملیشه‌های کرد سوریه موسوم به YPG در آن نقش کلیدی دارند. همچنین ائتلاف به رهبری ایالات متحده دیروز 14 اکتبر گفت که مقام‌های محلی در رقه با جنگجویان داعش توافق کردند که با یک کاروان اجازه دهند که ناوقت روز از شهر برون شود. به اساس این توافق نیروهای دموکراتیک سوریه اجازه دارند موترهایی را که از محل برون می‌شوند بازرسی کنند. گروه دولت اسلامی یا داعش رقه در شمال سوریه را پایتخت بالفعل خلافت خودخوانده‌اش اعلام کرده. اکنون نیروهای ائتلاف میگویند که 90% شهر رقه را در کنترل خود دارند. تصرف شهر رقه ضربه بزرگ برای داعش در سوریه خوانده می شود. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گفته که جنگجویان گروه دولت اسلامی که از سوریه هستند و خانواده هایشان پیشاپیش از رقه برون شدند و اینکه بسها برای برون کردن دیگر جنگجویان و خانواده هایشان به محل رسیدند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه اما نگفته که این جنگجویان و خانواده هایشان به کجا فرستاده خواهند شد. رادیو آزادی.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم نوبت نشر سرخط خبر هاست. قرار است استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان فردا تصویب شود. یک مقام امنیتی میگوید پلیس کابل از یک رویداد مدهش دیشب در پایتخت جلوگیری کرد. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌اش گفته است وعده‌هایی را که افغانستان و کشورهای تمویل کننده در سال 2001 میلادی در بخش آموزش دختران داده بودند نیمه تمام مانده است. در دو انفجار در مگادیشو پایتخت سومالیا بیش از 20 تن کشته شدند. شمار قربانیان در مرگبارترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیای آمریکا به 38 تن رسیده است. و نیروهای ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه گفتند که جنگ نهایی برای ریشه‌کن کردن این جنگجویان در شهر رقه جریان دارد. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. این خبرها و تازه‌ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی azadiradio.com، همچنان برای گرفتن تازه‌ترین اطلاعات روز در فیسبوک و توییتر رادیو آزادی هم ما را دنبال کنید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ های زندگی.
مشکان است میکنن شادلدای غلام محمد میمنگی.
مشکان جان خودت دمی کورس غلام محمد میمنگی چی را میآموزین؟
ما در بخش خیاطی هستیم، خیاطی را یاد میگیریم.
از کجا شروع کردی خیاطی را و حالا فعلا چقدر مهارت پیدا کردی؟
من مدت یک سال میشه که من امروز اول که اومدم سوزن گرفتن یاد نداشتم و استاد ما کوشش کرد سوزن گرفتن یاد ما داد، برشکاری را یاد ما داد، وسایل خیاطی را به ما معرفی کرد. حالا هر نوع لباس میتونیم بدوزیم.
چطور علاقه گرفتی که باید بیای و خیاطی یاد بگیری؟
به خاطر که به طبقه اوناس مشکل است، اینجا در مگرویان خیاطی زنانه قدر نمی باشه، کلش طبقه زکور است. ما می خواستیم که خیاطی رو من خودم یاد داشته باشم که پیش از اونا نرم خودم مشکل خود حل کنم.
غیر از دختر خانما، یعنی برای هر طبقه، برای مردا و برای پسرا و اینا هم خوب است که خیاطی یاد داشته باشن؟
بله، برای همه کی ضرور است. باید هر کس یاد داشته باشه، هر کس با آدم باید یاد داشته باشه. خب به طبقه اوناس بیشتر.
مثلا پیش از اینکه خودت دی کورس بیای، آیا کدام وقت با مشکل مواجه شده باشی؟ کدام چیزی که بسیار ضرور بوده که بدوزی و را نتانسته باشی؟
بله، یاد چون ندارم. وقتی که من هم خیاطی یاد نداشتم، نمیتونستم، میرفتم به بسیار قیمت گزاف اجوره میدادم، یک لباس بر خود جور میکنم. حال که یاد دارم، خودم میتونم مرنا و لباس بر خود جور کنم بکنش.
و لباس مورد علاقیت کدام نوع لباس هاست که مثلا کدام شیب لباس ها را بدوزی و بپوشی؟
زیادتر به لباس های افغانی خود علاقه دارم و امور زیاد دوستان دارم، امور خوب تر میتونم بدوزم.
در خیاطی تو کدام وقت اشتباهن با وسایل خیاطی خود افکار ساختی؟ میشه بر ما قصه کنی بگویی؟
یک بار دستم از سوزن ماشین ناخنم گرفتم.
کس دیگر با سوزن یا با قیچی و اینا کار نکردیم؟
نه خیر.
و یک چیز دیگه ای که راستی بسیاری مادرها یا بسیاری خانم ها هستن در خانه که با سوزن طفلا را می ترسانن، ای چطور خودت کدام وقت ترساندی طفلا را با سوزن که چخ کده باشیشون؟
نه خیر، نه.
و چطور به نظر دی خوب کار است؟
نه خوب کار نیست.
تشکر، موفق باشی.
تشکر از شما هم که تا این دم در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک. نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، مسرت دارم که باز هم وقت نشر برنامه خودتان یعنی هوای تازه فرا رسیده. هر جایی که استی جور و صحتمند باشید و شنونده ما باشید. چند قبل بسیاری از جوانان نهادهای را با کمک دولت و معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ شکل داده بودند، مانند شبیه‌سازی سازمان ملل متحد، پارلمان جوانان و حکومت جوانان. این نهادها بر اساس یک سلسله اهداف و پلان طرح‌ریزی شده بود و همچنان دولت وعده‌هایی به این جوانان کرده بود. در برنامه این هفته همین موضوع را پیگیری کردیم که تا چی اندازه اهداف این پروگرام‌ها برآورده شده. آیا دولت به وعده‌های خیش عمل کرده یا خیر؟
پارلمان جوانان یک طرح حکومت وحدت ملی است. از هر ولایت 3 عضو داره.
ریاست جمهوری ملاقاتی که امروز جناب رئیس جمهور اشرف غنی داشتن برشان وعده کرده که ما برای این جوانان سهولت‌های خیلی را فراهم می‌سازیم.
به او شکلی که یعنی از طرف معینیت جوانان به پارلمان جوانان توجه می‌شد، توجه نشد.
مکانیزمی که برای دو پروگرام ساخته شده موثرتر نیست.
کسی نیست که برای خدا برای فی سبیل الله دی خاک کمک کنه.
خود ناشی از پلاستیک. وقتی ما پیپر بگ گلدر ما پیتون از پلاستیک دور میشه.
بسیاری از جوانان میگویند که ایجاد همچون نهادهای تمثیلی به نتیجه است و جوانان را مصروف میکنند. در زمینه از عباسین بریال کارشناس مسائل سیاسی میشنویم.
مکانیزمی که برای دو پروگرام ساخته شده موثرتر نیست. یکی جنبه تبلیغاتی داره بسیار زیاد. برای من فکر میکنم اینجا که پروگرام تدویر میشه فقط به جنبه تبلیغاتی دارن. وقتی جوانان به ساحه میرن هیچ گونه تماس با اونا صورت نمیگیره و اون تماس هایی که هست بسیار محدود و کمک کننده نیست. از این لحاظ من فکر میکنم که اینا بیرون از صحنه باید پرکتیکالی کار بکنه و اینجا بیاموزه که چی هست و چی گونه با ایشان برخورد میکنه. وقتی اینا یک زمان میشه که یک تعداد از اینا یا به پارلمان یا به حکومت را میافه به این موقف هایی که هستن از تمثیلی به عینی در او حالت باید اونا خیلی چیزها را یاد گرفته باشه. مثلا یک مثال بسیار عادی از این هست که هم برای حکومت تمثیلی و هم برای پارلمان آموزشی قوانین را باید یاد بگیرن، مادوار باید یاد بگیرن، حفظ بکنن، تشریح شوه هر ماده برشان. شما سوال کنین از این جوان ها که کدامش از این در جریان نقدر وقت حداقل چند بار قانون اساسی افغانستان، قوانین فرعی، قانون پارلمان و دیگه قوانین ورق زده و چیزی یاد گرفته یا نگرفته. و این مشکل در جوانان نیست، با کسایی هستن که اینا را پوش کرده نمیتونه. پروگرام بسیار خوب دیزاین کرده، ایده بسیار خوب است، اگر عملی کردن از اینا برای خود همین کسایی که را به وجود آورده قابل فهم نیست یا برخورد سطحی صورت میگیره.
محمد هارون یکی از جوانان شهر کابل میگوید اشخاصی که در رأس حکومت قرار دارند کمتر توجه به وطن و جوانان دارند و ایجاد این نهادها بی نتیجه است. از وی میشنویم.
چون در افغانستان کسی نیست که برای خدا برای فی سبیل الله دی خاک کمک کنه و کسایی که هستن که میخواین جوانان را مثلا سپورت کنه و ضعیف است. یک کس کار است که باید یک نیروی قوی داشته باشه، یک پاور، یک پشتیبانی قوی داشته باشه، هم میتونه که جوانا را برسونه. در غیر از او این کسایی که پاور داره یا کسایی که بسیار قوی هستن اینا غیر از به منفعت خود کار میکنه، نه به خاطر دیگرا، نه به خاطر وطن خود. تا که یک پاور قوی، تا که یک قوه قوی نباشه، هیچ وقت جوانا در این مقصد مراد خود نمیرسه و هیچ وقت افغانستان پیشرفت نمیکنه. یا بی نتیجه است یا کره به خاطر منافع خودان کار میکنه.
حکومت آموزشی جوانان در سال 1396 شکل گرفت که به تعداد 136 جوان از مناطق مختلف افغانستان گرد هم جمع شدند که از شفیق الله سلیم پویا رئیس جمهور منتخب حکومت آموزشی جوانان در این زمینه بیشتر مشنویم.
اینا پروسه را راه انداختن، در 4 زون امتحان گرفتن، از آنجا که صفحات اجتماعی و مجازی تبلیغات داشتن ما هم دیدیم و آنچه پلتفرمشان بود مطالعه کردیم، واقعا علاقمند شدیم چون برای ما یک روزنه خیلی خوب بود تا حداقل ما بتونیم 34 ولایت جوانایی که در این پروسه اشتراک میکنن ما با اونا آشنا شویم و پروسه هم رقم ادامه پیدا کرد. امتحان اخذ شد از 4 زون به شمول کابل که تقریبا 2000 نفر در امتحان اشتراک کردن و بعد از امتحان یک امتحان تحریری بود، بعد از او افراد مشخص شد. در امتحان تحریری برشان کاملا نمو میارایی را که در نظر گرفته بودن معلوم شد.
شفیق الله سلیم پویا رئیس جمهور حکومت آموزشی جوانان میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان به این جوانان بزبدهای کرده است. از وی میشنویم.
ریاست جمهوری ملاقاتی که امروز جناب رئیس جمهور اشرف غنی داشتن برشان وعده کرده که ما برای این جوانان سهولت‌های خیلی را فراهم می‌سازیم. از جمله گفته بر مراحل مقدماتی اینا میرن با عنوان کارآموز در وزارتخانه و ولایت‌ها و نهادهای مربوطه که از جزء ساختار تشکیلاتی است. بعداً آنچه بر پارلمان جوانان 1% از شارواله 0.2% تخصیص دادن بودجه را، بر حکومت آموزش جوانان وعده سپرده شده که ما یک بودجه را تخصیص میتیم و در دراز مدت بر هر یک از اعضای حکومت آموزش جوانان ما امتیازات را در نظر میگیریم.
اولین پارلمان جوانان در 21 جوزای 1386 متشکل از 101 نماینده انتخابی شاگردان مکاتب بود و پارلمان جوانان امروزی از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 24 اسد 1395 افتتاح شد و به کار آغاز نمودند که تا اکنون دوره کاری این پارلمان خاتمه نیافته است و خواست رئیس جمهور از این جوانان مبارزه با تعصبات بود و این پارلمان به اساس اهداف ذیل شکل گرفته است که از آقا محمد قریشی رئیس پارلمان جوانان بشنویم.
پارلمان جوانان یک طرح حکومت وحدت ملی است که جوان از ولایت‌های مختلف میای به مرکز اینجا کار میکنه، دستجمعی کار میکنه روی طرحهایی که برای وزارت صحت همه، وزارت معرف و به دیگر وزارت ها ارسال میکنه. همگی روند پارلمان جوانان روی طرحهایی که مشکلاتی که در ولایت های خود داره و نمور میاره به یک طرح تبدیل میکنه و به وزارت خانه میرسه. از هر ولایت 3 عضو داره و از زونا 4 عضو داره که 2 زن است و 2 بانوان است و 2 هم مرد است. کلگی 122 نفر میشه که از کلگی ولایت ها ایجاد نمایندگی میکنه. 33% شان دختران.
صبری اندر عضو پارلمان جوانان گفت که معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ به این پارلمان توجهی لازم نکرده، ولی مشران جرگه به شکل جدی حمایت کننده پارلمان جوانان می باشد. اما وی افزود که باز هم بعض مشکلات وجود دارد.
به او شکلی که یعنی از طرف معینیت جوانان به پارلمان جوانان توجه می شد، توجه نشده. خود رئیس صاحب جمهور به بسیار زیاد توجه داره و من ازش تشکری می کنم. رئیس صاحب مشران و جرگه بسیار زیاد برش توجه می کنم و خود دکتر صاحب عبدالله نیز یعنی حمایت می کنه پارلمان، اونا توجه می کنن. ولی بعضی هم مشکلات وجود داره، چون یک ایده هستن، یک دلقات وجود دارن که در اثر موجودیت پارلمان جوانان خود را در خطر احساس می کنن که یعنی ما با نمی جوانان هستن رشد میکنن، به خاطر که جوانان اگه مدیران امروز هستن رهبران فردا هستن، مبادا جایگاه اینا را اشغال کنن. ولی به اون شکلی که باید همکاری کنن همکاری نمیکنن. هدفم از این بخشای اجرایی است که اونا باید بیشتر توجه کنن به بخش که در عمل یعنی توجه بیشتر کنن تا ما بتونیم تا یک اندازه به مشکلات کاهش بدیم. ما کار میکنیم در سه مختلف.
آقا محمد قریشی رئیس پارلمان جوانان به این باور است که جوانان از این طریق می توانند که در آینده خود را در پارلمان و دیگر پست‌های دولتی کاندید نمایند و مصدر خدمت به هموطنان خیش شوند.
پارلمان جوانان یک پارلمان آموزشی است، پارلمان ادوکاسی است، یک پارلمان است که طرح می‌سازد در عرصه‌های مختلف. من فکر می‌کنم که اینمی پارلمان باعث میشه که اینمی جوانان در آینده رهبری اینمی ملت، اینمی کشور را به دوش بگیرن. به طور مثال اینمی جوانان میره در آینده در انتخابات شرکت میکنن و پارلمان را پیدا میکنن و مجلس سنا را پیدا میکنن، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی را پیدا میکنن و یا حداقل میتونن از اینمی تجربه کار بگیرن. حکومت در یک پست خوب کار بکنن و به مردم خود کار بکنن.
در اخیر به این نتیجه می رسیم که ایجاد همچو پروگرام ها برای رشد جوانان خوب است و زمانی این پروگرام ها مؤثر واقع می شود که از سوی دولت به شکل درست و اساسی حمایت شود و وعده هایی که به هدف حمایت و انکشاف پارلمان داده شده عملی شود. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با عرض سلام به شنونده های برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد نگرانی های باشندگان کشور در مورد بلند بودن نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در کشور مصاحبه داشته باشیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با شهزاد آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی مصاحبه را انجام دادیم. با تشکر آریوبی صاحب، میخوایم از اینجا پرسان میکنم، مردم از بلند بودن قیمت اینترنت شکایت دارن و میگن که در برابر قیمتی که میپردازند سهولت ها هم پایین تر است. آیا شما برای کاهش نرخ ها پلان های را روی دست دارین؟ با شرکت های مخابراتی تماس های دارین یا خیر؟
درست است، اینترنت قیمت های انترنت در افغانستان خیلی زیاد است و سرعت هم به مقایسه ممالک همسایه خوب نیست. ایره ما قبول میکنیم، خو از روزی که ما آمدیم قراردادهای دولت افغانستان به شکل یک سال است، خصوصا قراردادهای ما همراه پاکستان است و همراه ایران است و ما کوشش میکنیم که هم قراردادهای طرف ممالک همسایه آسیای مرکزی تغییر بدیم و کوشش میکنیم که مقررداده به شکل دراز مدت باشه، مثلا از 10 ساله 15 ساله. باز وقتی که قراردادم دراز مدت شد من نرخایشم پایین میایه و سرعت هم انشالله خوب میشه که قراردادهای نو. اینمی پلان ما نهایی شده، کوشش میکنیم در آینده 3 تا 4 ماه قیمت های انترنت ما پایین بیاریم و این پلان ماست. و یک تفاهمنامه همراه دولت چین ما امضا کردیم تاریخ 25 سپتامبر، سفیر صاحب ما در چین امضا کرده به نمایندگی وزارت مخابرات. ما پلان داریم که مو کیبل فایبر نوری از طریق کوریدور واخان که است یا از روی طریق واخان افغانستان امروی چین وصل کنیم. وقتی که نمی که بلی نوری امروی چین وصل شد، ما انشالله از مشکلات بسیار چیز میشیم، کوشش میکنیم که انترنت ساعت ما خوب شده و قیمت هم پایین می آید که زمین قرار داد. باز یک کمک دیگه میکنه که امو فیس ترانزیت که اینمی که بل طرف آسیای جنوبی آسیای مرکزی میره، باز اینمی یک ترانزیشنل فیس هم برای ما چیز میشه برای افغانستان، ام یک اواید میره و هم سرعتش هم زیاد شده و هم قیمتش هم پایین می آید.
بله، نرخ قیمت ها مشخصاً چقدر پایین خواهد شد؟ اگر به طور واضح به شنونده ها بگوین.
کوشش میکنیم که هرچی که شد تا 50% یا از این قدر زیاد خود دقیق والی براتون گفته نمیدادیم، انشالله که امی قرارداد نهایی شد و وصل شد ما معلوماتش دقیق براتون میدیم.
مردم از بلند بودن قیمت مکالمات تلفنی نیز شکایت دارند و نگرانند. در این قسمت چی پلان روی دست است؟ چی اقدام میکنین؟
ما این مسئولیت ماست، باید مکالمات مخابراتی باید خوبتر شوه و ارزان شوه. بدبختی اینجا است که در افغانستان اما هر کمپانی گیتوی مخابراتی یا تلفنی که است از خودشان است و امو نرخ هم به خودشان تعیین میکنه. بدبختانه در افغانستان امو قیمت درین از بیرون که زنگ می آید قیمت است. ما کوشش میکنیم یک راه حل برشان پیدا کنیم، خصوصا امو نرخ‌های سلام پایین آمده و انشالله سری کمپانی دیگه ما کار میکنیم که نرخ‌ها باید پایین بیاید و پلان هم برشان داریم. یک ارزیابی فعلا تیم تکنیکی برشان ایجاد کردیم و سرشان کار میکنم، باز نتیجهش که برای ما آورد انشالله هم برشان شریک میسازیم.
شما از کیتوی یادآوری کردین، حکومت افغانستان چرا اقدام نمیکنه تا کیتوی را مانند کشورهای منطقه در کنترلش بگیره و نرخ‌ها را در کنترل خود داشته باشه و این حاکمیت از شرکت‌های مخابراتی بیرون بکشه و در تصرف خود داشته باشه؟
تقریبا چند سالی کار شده ولی ما یک طرح باید جور کنیم، باز به سطح بالا ویرا ببریم. خب شاید دمو کمپانی ها خوش نباشه، مفادش هم فعلا زیاد است که هر چیز دولت کنترل بیاره. ما کوشش میکنیم یک پلان باید برشان جور کنیم، باز این وقت گیر است تا زود نخواد عملی شد.
آره، بسیار. یک شکایت دیگر از باشندهای کشوری است که در برخی اوقات شرکت های مخابراتی از پولشان یا از کردیت کارتشان استفاده میکنن و به شکل پنهانی پولشان دزدیده میشن. شما این قسمت بررسی دارین؟ ارزیابی های شما چی را نشان میدن؟
بله برزیل یک اداره به نام اترا ما داریم و تنظیم میکنه نظارت میکنه یک نمبر خاص ما داریم 999 999 3 و تقریبا هزارها تا شکایت آمده و هر شکایتش هم باز ارزیابی میشه برای کمپانی های مخابراتی ما تماس هستیم شرشان کنترل داریم باز اگر کدام کمپانی را چیز مراد نمیکنه باز سرشان جریمه چیز جریمه خصوصا اترا سرشان جریمه عوض میکنه و ما که اومدیم کوشش میکنیم که مشکل از هر چی که از دست ما میشه ای را باید حل کنیم.
در قسمت سیمکارت های غیر راجستر شده این جرایم مختلف به بار میاره، مشکلات امنیتی را بیشتر میکنه. حکومت شما چرا تا حال این مشکل به شکل اساسی حل نکردین و شما چی کردین؟ چی پلان دارین شما؟
یک طرز العمل نو برشان جور شده و او طرز العمل امرای کمپانی هم شریک شده. کمپانی باید سیم کارت ها را رجیستر کنه و هر کسی کار که میکنه مطلقا غیر قانونی است. ما اول کوشش کردیم که غیر رجیستر سیم کارت های سلام باید صفر برسانیم. از روزی که اومدیم برای ما گفته که 6000 غیر رجیستر داریم، تقریبا یک ماه یک نیم وقت پوره شده برای ما گفته که چند تا مانده ان شاء الله به صفر میرسیم. وقتی که سلام به صفر رسان باز ما اعلان میکنیم و امرای اتصالات هم امروی افغان بسیم گپ زدیم، افغان بسیم وعده کرده که ما امروی دولت هم کاری میکنیم که ایره باید به صفر برسانیم. چند روز پیش ما یک مکتوب برای کمپانی ها روان کردیم، یک مکتوب برای ارگان های امنیتی روان کردیم، خصوصا وزیر داخله که هم هر جای سراسر افغانستان که سیم کارت های غیر رجیستر شده ثبت میشه یا فروخته میشه او را باید جمع کنیم و دیگه در آینده هیچ کس باید اجازه ندیم. اگر کدام کمپانی سیمکارتش سری سرک پیدا شد که سودا میشه فروخته میشه، کمپانی باید جواب بده و او را باید جریمه کنیم.
هرچند شما از اقدامات صحبت میکنین، اما به طور واضح و با جرات گفته میتونم که هنوز هم سیمکارت های غیر راجستر شده فروخته میشه، حتی در اطراف وزارت مخابرات هم سیمکارت های غیر راجستر شده فروخته میشه.
مکتوب نو جدید روان کردیم، خودم امرای وزیر سید داخله صحبت کردیم و امرای مواده کرده که کار معاملی می سازیم انشالله و امرای ما بس وقتی که پلان عملیاتی جور شد شریک می سازه. داینده اگر کدام جای پیدا شد اترا سرشان عملیات میکنه، امرای ارگان های امنیتی باید عملیات شریک شوه یک جای شوه. این درست است، خصوصا کمپانی ها زیاد شکایت میکنه که تذکیره ها که است الکترونیکی نیست، از انمی مشکل است که هیچ نمیتونیم که معلوم کنیم که به یک تذکره کدام سیم کارت رجیستر شده یا نشده. این مشکل کلان است و رای حلش ما پیدا کردیم که باید یک دفعه هر سیم کارت که رجیسترش میشه امرای ما مشتری باید چک شوه که به نام شما رجیسترسی از شما هست یا نیست. این یک جنجال کلان است، انشالله یک رای حل برشان پیدا کنه. رای حلش بایومتریک است که باید مثل که پاکستان هم بایومتریک است، او کمک طولانی است تا او وقت انشالله تذکره الکترونیکی شروع شد این مشکل ما حل می سازه.
آیا کدام آمار یا ارقام مشخص در دست دارین که چقدر سیم کارت های غیر راجستر شده وجود دارم؟
نه فعال که است تقریبا 21 میلیون فعال سیم کارت ما داریم و هیچ برای ما معلوم نیست که چقدر غیر راجستر است و کمپانی ها می خب برای ما نمیگه نمیته معلومات. اگر بوده خود جرم است که چطور غیر فعال است غیر راجستر است او را باید غیر فعال بسازه.
یک نگرانی یا شکایت دیگه هم آریوبی سبیه است که مردم نگرانن از اینکه مکالمات تلفنیشان یا امنیت انترنتی ندارن. چه ضمانت وجود داره؟ نظر شما در این مورد چیست؟
به نظر ما تا جایی که ما معلومات داریم هیچ ارگان یا هیچ شخص بغیر از امنیت ملی ایتو کدام ارگان نیست که مکالمات مشتریان ما یا مردم ما را بشنوه و نه امکانات وزارت مخابرات دارند دیگه کدام ارگان بغیر از امنیت ملی. او هم تنها هم و از خاطر امنیت هم و تروریست ها که محرک است چیز است او را چیز میکنه مکالماتش هم میشنوه. انترنت ما درست است که ما کدام سیستم سایبر سکیوریتی در افغانستان قانونی شانس نه سایبر سکیوریتی داریم. ما یک پروژکت به نام نکسا شروع کردیم، انشالله 3-4 ماه بعد تا 5 ماه امو کنترل انترنتی در دست ما میایه و وقتی که اومد امو شبکه اجتماعی و هم انترنت در کنترل دولت ما میایه باز ما میتونیم کلشان کنترل کنیم و برای دراز مدت ما
پلان سایبر سکیوریتی داریم که یک کمپانی انشاءالله زود به فرصت زود د افغانستان میآید که یک دفعه مطالعه کنه ببینه که ما در کدام حالت هستیم. بازو برای ما پلان عملی شدنش داریم که در چطور برم پیش و چطور عملی کنیم امی سایبر سکیوریتی را. یک جنجال است خو انشاءالله پلان برشان داریم که مشکل هم حل بسازیم.
موجودیت سیم باکس ها چقدر مشکل خلق کرده و چرا جلوگیری نمی کنین؟
این مطلقا دوزی است، هر کس که کار میکنه غیر قانونی است و این کار کس که پیش میبره بسیار به شکل مخفی را پیش میبره. باز اطراف زیاد همیتو دستگار گیر کرد، باز به ارگانهای قانونی عدلی را تسلیم داده و ما هیچ وقت اجازه نمیدیم. خب حالا یک مشکل پیدا شده که می دستگاه را به شکل موبایل پیدا کردم، سال در خانه نیست که بسیار زود به آسانی ما را ما میتونیم ترک کنیم پیداش کنیم. اکثر در موتورها جای به جای کرده کوشش میکنیم هر جا که پیدا شد را اجازه نمیدیم او را بیاریم که چیز کنیم قیدش کنیم و هم مردمش برای ادارات عدلی باید بسپاریم. اجازه نداره. خب هست تنها در افغانستانش، در هر جایی که بری در دنیا این دوزی میشه.
اما گزارش های وجود داره که از این سیم باکس ها زورمندان، برخی مقامات حکومتی و حتی وکلا استفاده میکنن. نظر شما در این مورد چیست؟
ما هیچ نوع معلومات نداریم. خب هر کس که کار میکنه غیر قانونی است و هیچ کس اجازه هم نمیدیم که پیدا شد او را باید به پنجه‌های قانون باید بسپاریم.
بله آریوبیس، برمان پرسش آخر شما از تذکرهای الکترونیکی یادآوری کردین. مسئولیت بخش از این مربوط میشه به وزارت شما. میشه بگوین که روند توزیع تذکرها چه زمان آغاز خواهد شد و کارها به کجا رسیده است؟
انشالله کارهای ما نهایی شده به زودترین پرسن کوشش میکنیم اما تذکرها را شروع کنیم. مسئولیت ها را تقسیم کردیم در این وقت. مسئولیت زیاد طرف وزارت مخابرات است که اکثر هم در این وقت کارهای تخنیکی است، اما سیستم است، تکنولوژی است و چیزی که تجهیزات است. اما کلشان انشاءالله بسیار خوب پیش میرم. مسئولیت های وزارت مخابرات و امرای کمپانی که کار میکنم و هم اداره احوال نفوس امرایشان یک جای کار میکنیم انشاءالله اینمی خبر خوش زود امرای شما شریک ساز خواهد سازیم. تشکر شما.
تشکر شنوندای عزیز. شما شنیدین صحبت های آقای آریوبی را در قسمت جلوگیری از سیمکارت های غیر راجستر شده، پلان های روی دست است و همچنان در قسمت کاهش دادن نرخ مکالمات تلفنی و اینترنتی در کشور عملا پلان های را روی دست گرفتن و به زودی این نرخ ها کاهش خواهد یافت. تا برنامه دیگر، علا یار و نگهدار شما.
ابرو کمان های مه ابرو کمان راحت هر دو جهان راحت هر دو جهان ناله هم بشنو فغان ناله هم بشنو فغان دلبر شیرین زبان ابروی ابروی پیوست تو آتش زده بر جان من چشم افسون کار تو گشته بلا